بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اموری بود که مربوط به بحث اجماع می شد یا مربوط به بحث تواتر. کلمه نسبت به تواتر باقی مونده که تعرضش خالی از فایده نیست. ما در تواتر گفتیم که کثرت نقل جایگزین کثرت ناقل می شود. تو ذهنمون امر واضحیه، اگر کلینی یک بار نقل کند از راوی قبلش، اینجا ما علم پیدا نمی کنیم. با ادله حجت خبر ثقه حجتش می کنیم. ولی اگر همین کلینی از 10 نفر نقل می کند، علم پیدا می کنیم. تو ذهن ما اینو واضحه، نیاز به میشه تواتر. نه، ما دیروز ناشناس رو نگفتیم، ناشناس نبود. ما گفتیم که ناشناسا کثرت ناقل لازم دارن. گفتیم این بر کلینی ثقه قولش برای ما علم پیدا نمی کنه، اون بر زراره تنهای علم پیدا نمی کنه. ولی اگر کثرت نقل شد، بل وجدان میبینیم که علم پیدا میشود. کثرت نقل جای کثرت ناقل رو با ما مینشیند و این اشکال که آقا پس ما خبر متواتر اصلا نداریم، چون آخرش منتهی میشه به کلینی و شیخ و صدوق و حالا یه 2 نفر دیگه، اینا که حد تواتر نمیسته که. میگم عیبی نداره، اصلا کلینی تنها هم باشه برای تواتر کافیه، اگر نقل زیاد بشود دیگه، اگر اونام زمینه بشه خیلی دیگه. خب این تمام شد. کلمه ای که باقی مونده اینه که نقل تواتر کارایی نداشت. حالا اگر نقل کرد خبر صحیح را، اینم در فقه فی الجمله محل ابتلاست. بعضی از روات مثل شیخ صدوق، مثل شیخ طوسی، گهگاهی میگن که قام علیه دل علیه النص صریح، النص صحیح، النص صحیح. آیا میشه ما به این خبر اعتنا بکنیم؟ در اون باب ارث، اگر اون کلام شیخ صدوق را رفقا دارم بخونن، در اون باب ارث خلاف و قاعده که میگن دلیلش اجماعه، شیخ صدوق گفته که کما دل علیه نص صحیح، ولی ما هیچ روایت پیدا نمی کنیم. خبر میده از نص صحیح. آیا بخون عبارت شو؟ همین مسئله که معروفه، میگن دلیلی جز اجماع نداره، این معروفه. خب بالخبر صحیح الوارد عن الائمه، هم سند را تصحیح میکنه و هم دلالت را صریح میگه. آیا این قیمتی داره یا نه؟ تو ذهن ما یعنی عمل اینه که اگر راوی یا فقیهی مثل محقق مثلا گفت خبر معتبری در باب هست، این فایده نداره. چرا فایده نداره؟ خاطر همون نکته اجتهادی بودن. ممکنه در نایه سند اجتهاد کرده باشه، ده بینا اجتهاده، یکی میگه نه بله خبر صحیح ادعا میکنه، این اجتهادیه، صحیح در لسان قدما و معنای این که تمام سندش امامی ثقاتن نیست، یا زمان علامه شروع شده یا زمان سید ابن طاووس شروع شده این تقسیم چارگانه به صحیح و موثق و حسن و ضعیف. قدیمی ها که می گفتن صحیحه یعنی ولو به قرائن مثلا این صادر شده، ولو به اصالت العداله آدم شو شک داشتن، می گفتن شیعه آدم خوبیه دیگه. از ناحیه سند چون اجتهاد موردش موردیه که اجتهاد به اصطلاح با اجتهاد عمل میکنن، به اجتهادشون عمل میکنن، این برای مجتهد کافی نیست، کما این که نسبت به دلالتش هم همین جوره، اونم اجتهادیه، استظهاریه. چه بسا خبری که فقیهی ادعا میکنه یه دلالت داره، دلالت واضح هگاهی میگه، ولی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم نه دلالت نداره، استظهار امر اجتهادیه. شما میتونید اینم عرضم به خدمت شما به نحو مصداقی هم پیدا بکنید، به نحو مصداقی گاگای شیخ صدوق گفته خبر صحیحه، سند رو تصحیح کرده، ولی وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم بعض رجالش نه اونا تضعیف دارن اصلا. خارجن هم همین جور اتفاق افتاده، بعضی موارد شیخ طوسی میگه این حکم چنین است لدلالت خبر کذا، میبینیم اون خبر دلالت نداره. مضاف بر این که سند اجتهادیه، دلالت اجتهادیه، یه استبعاد دیگه هم داریم که حجیتش را ضعیف میکند، و اون این که در مقام یه نص صریحی باشه هیچ کور نقل نکرده باشه. اینم این مثل همو اجماع تشرفی که میگفتیم یکم آدم حمل بر خیالات میکنه، یه نص صریح صحیح هیچ که اون هیچ راوی رو روایت نکرده، در هیچ کدوم از مجامع روایی نیامده، این خیلی همه بر طبقش هم فتوا دادن ولی هیچ چیون روایت رو نقل نکرده. خب نقل نکردن نه، اون یه خبر میده از اصول متلقات. اصول متلقات بنا بود اصولیه که در کتب سابقین سیاقت واحده اونا بیان کنن، این خبر میده. حاصل الکلام همونطور که اخبار از تواتر حجیت ندارد، جهت حدسی بودن، جهت دو جهت، یکی حدسی بودن، چه بسا فقیهی ادعای تواتر کرده بعد یه خبرم پیدا نشه، خبر شازم پیدا نشده که به محقق نسبت میدن اون کلامه، بازم ما پیداش نکردیم. آقای فاضلی میگه در معتبره که محقق اجماعی را از ابن ادریس نقل میکنه، میگه و هازا غلطون، خبر شازی هم در بین نیست. مثل شیخ طوسی که میگه، مثل شیخ انصاری میگه اخبار متواتره داریم بر اشتراک احکام بین عالم جاهل، یه خبرم پیدا نشد. با توجیه بکنیم اونها را، نه در معتبره بخونید عبارت شو. خب نه به همین تکاثر رو پس تواتر نگفتن؟ خب مقصود اینه که مجتهد چون شغلش اجتهاد، شغلش حدسه، ما نمیتونیم اصالت الحس را در حق مجتهدین جاری بکنیم و حدس مجتهد برای مجتهد دیگر قیمتی نداره. یکی جهت حدسی بودن است که خبر را از حجیت میاندازد، یکی هم جهت عدم دقت در کثرت ناقل، کثرت نقل، او را دقت نکردن. باز اینم هست، اگر بله تتبع بکنید، گفتن ادعا کردن اخبار متواتره، بعد گفتن نه بابا این اخبار متواتر نیست، چون به دو نفر میرسه، به سه نفر میرسه، مثل همون داستان لا تجتمع امتی علی خطا. دو تا نکته که تضعیف میکنه حجیت تواتر را، نقل تواتر قیمتی ندارد، کما این که نقل خبر صحیح هم، خبر صحیح هم دو قسمه دیگه، محصل خود متأصل میکنیم، منقول نقل میکنن برای ما خبر صحیح را، خبر صحیح هم مثل اجماع منقول و محصل هست، اونم قیمتی ندارد. به خاطر همین نکته اجتهاد که یعید او در خارج هم یه اتفاق افتاده، اینو میتونید پیداش بکنید، گفته خبر صحیحه، خبر موجود، میبینیم صحیح نیست. گفته صریحه، میبینیم دلالت نداره. یه نفر نه، ما در یه نفر شما. خب هذا تتمت الکلام در بحث تواتر. امر آخری که نفهمیدم. آره دیگه، آره، یعنی واقعا اگر کلینی 10 تا رواتر نقل میکنه شما یقین پیدا نمیکنید، بازم با عدل صدق العادل عمل میکنید، وجدانم پرشید. نه دل وجدانم. خب بگذاریم. و اما امر آخری که باقی مونده این داستانه که باز در السنه بعضی شایع است که اجماعی حجت است که مدرکی یا محتمل المدرک نباشه، گرچه این را در ضمن ابحاث سابقه بحث کردیم، ولی چون مهمه باز تا یک امری مجدداً بحثش کردیم. میگن اگر اجماع مدرکی بود یا محتمل مدرک بود، اون اجماع قیمتی نداره، چون ممکنه ای که قائل شدن به خاطر اون همون مدرکی که در بین بوده به حس به ما میرسیدن، مثل اونا نمیفهمیدیم. اجماع حجته که هیچ مدرکی در بین نباشد. مثل همین ارثی که الان ایشون خوندن، بعضی ادعا کردن آنها که نقل مدرک شد، ادعا کردن هیچ روایتی ولو ضعیفه در بین نیست. احتمال این که احتمال ادعای نه احتمال این که اینها یک روایتی اعتماد کرده باشن، اون روایت به دست ما نرسیده، خیلی ضعیفه. نه، اینا از علوم صدریه، همونطور از امام و اصحابش، از اصحاب بعدش تا به ما رسیده. گفتن اینجور اجماع حجت مدرک داشته باشه یا محتمل مدرک، این حجیت نداره. در مقابل گفتن که اصلا مدرک ضرری نداره. نقطه مقابل گفتن اگر بنا باشه مدرک ولو محتملا مضر باشه باید اجماع رو کلا بگذاریم کنار، چون در هر اجماعی شما دست بگذاری احتمال مدرک هست، احتمالش هست که روایتی بوده زاعت به دست ما نرسیده دیگه. پس باید فاتحه اجماع بخونیم دیگه، هر ما من اجماع الا اینکه احتمال مدرک منحصر نیست به اون جایی که یه روایت ضعیفه یه شاید به این، نه هیچ روایتی هم در بین نیست، بازم احتمال میدیم یه مدرکی بوده به او استناد کردن به ما نرسیده. اینه که باز بعضی او طرفی شدن گفتن نه اجماع را اگر ما قبول کردیم فرقی بین مدرک داشته باشه یا نداشته باشه نیست. این دوتا نظره که در مقام هست. این جهت که این مدعی میگوید اگر مدرک مضر باشه ولو احتمالاً همه اجماعات باید بگذاریم کنار، نه اینو ما نمیتونیم تصدیق بکنیم. نه بعضی اجماعات هست که واقعا هیچ مدرکی در بین اطمینان داریم که روایتی نمیشه روایت باشه، اینا اصلا به ما نرسید باشد مطابق قول اینا روایتی قائل نداره ممکنه به دست ما نرسیده، یک روایتی بوده و مدرک اینا همه اینا بوده، این احتمالش بعضن موهومه. ممکنه کسی بگوید که اگر که احتمال مدرک ندادیم محتمل، مثل مرحوم آقای خویی، اگر اجماع قیمت داشته باشد اجماعی که نه قطعی المدرک باشد نه محتمل المدرک، خارجن چرا فی الجمله پیدا میشه که ما اطمینان داریم در بعض اقوال علما که این همون علوم صدریه، اطمینان داریم روایتی بر طبقش نبوده، تقریر بوده مثلا در حضور امام عمل شده گفته شده حضرت تقریر کردم هیچ روایتی صادر نشده. خب حالا میگم این که این ادعا میکنه که کلن نه، میگم همونایی که میگن محتمل المدرک مضره یه جای تسلیم میشن میگن اینجا مدرک نداره ولو احتمالاً، اما اصل مسئله چجوره؟ ظهر از ما سبق که نه اجماعی که ما بحث کردیم و گفتیم میشه بهش اعتنا بکنیم اجماع صدر اوله، علمایی که متصل بودن به اصحاب ائمه، اصلشون نزدیک اصل اصحاب ائمه بوده، اونجا اگر کتب شار نگاه می کنیم می بینیم که همه یه جور صحبت کردن، سیاقت واحده یا کل واحده، هیچ دلیلی نیاوردن، مستندی نیاوردن، یا اگر مستندی آوردن مستندیه که جاهای دیگه به یه جور مستندا عمل نمی کنه، این رو باید مرسله آوردن، جاهای دیگه میگه مرسله اعتبار نیست اینجا آورده. اگر اقوال علما مستند به روایتی نباشد یا اگر روایتی رو که آوردن قابلیت استناد نداره به طور متعارف، آدم اطمینان داره که نمیشه مدرک اینا روایت مرسله باشه، یا آقای که هر جا میرسه میگه روایت مرسله عمل نمی کنه، بگیم دلیلش این روایته، هر جا اینجور بود ما کشف میکنیم که این را از امام علیه السلام گرفتن، این این مشهور نمیشه یه دفعه همینجور مشهور شده باشد. این مشهور، این مجمعون علی، از نسل قبل آمده، از جیل قبل آمده که اونها در حضور امام بودن و وقتی که مرعوسین یه حکمی را بیان میکنن این وسوق پیدا میشه که رئیس هم موافقه. بله، اگر مستندیه که ولو ما قبول نداریم بر اثر طول زمان دقتهای زیادی که پیدا شده مستند قابلیت استناد را داره، علما فقهای سابق به مثل این روایت در جای دیگه روایاتی مثل اینن سندن دلالتن عمل کردن، ولی از این نکته غفلت کردن که بعدیها ملتفت شدن، مثل منزوحات بیر را اینجور میگن دیگه، مشهور گفتن بیر نجس میشود، همین روایات منزوحات بیر را آوردن. این بازم جای تأمل داره. حالا مثاله، ینزح دلا و سلاست و دلا این نمیدونم خمست عشر دل و آکزا و آکزا، اینا رو تو کلمات شنم آوردن، از این نجاست هم فهمیدن که گفتن نزح میکنه. یه چیز خیلی دور از ذهنم نیست، نجس ریخته تو چا، میتر ریخته تر چا، حضرت میگه که ده دل و بکش تا پاک بشه. این به ذهن مثلا خیلی دور از ذهن نیست که این نجس شده باشه. این بعدی آمدن روایت اسماعیل ابن بزی پیدا کردن که ما بر نجس نمیشه لعن نلهو ماده، آمدن ینزه را حمل کردن برای استحباب. اونها یه دقتایی که بعدن پیدا شده. اون زمان ما که میگیم مستندی که صالح برای استناد باشه، آبکی نباشه، جا داشته باشه که اونها استناد بکنن، تمامش بکنم. اگر در بین یه مستندی باشه که صلاحیت داره، نه مستند نیست در نظر ما ولی صلاحیت استناد داره، دور از آبادی نیست، اگر چنین چیزی در بین باشد، ما دیگه قول به نجاست معبر را نمیتونیم بگیم از امام علیه السلام گرفتن، نه از همین روایات گرفتن، اون تا اشتباه کردن. چی؟ ببین در همینجا صحبت بکنید، میگیم اگر اجماعی پیدا شد از قدما در نسبت به اون فتوای مستندی موجود بود، اون مستند قابل استناد بود، یه خبر مرسلی نیست که اینا وقت خبر مرسل تمسک نمی کنن، اینجا ما وسوخ پیدا ببین اینجا صحبت کنید، ما دلیلمون وسوق بود. ما یک مقدماتی میچینیم میگیم آدم وسوق پیدا میکنه که از امام گرفتن، تقریر امام مثلا. ای در جایی که یه مستندی فلبین باشه که قابلیت استناد داشته باشن، این وسوق پیدا نمیشه. همینجا صحبت کنید، شما میگید وسوق بازم پیدا میشه یا میگید کلن وسوق پیدا نمیشه؟ نه ببین ما قائل به شفافیت هستیم، نه باز شفاف صحبت کنه، مجملات فایده ندارد، از احساسش خبر بده. شما الان چیه من واقعش نمیفهمم. شما میگید اشتباهی از متأخرین، کدام نقطه چی مشکل؟ این از فردا بیا پلویستون بشین نزدیکتر که من بفهمم چی میگید، شاید نزدیک بشه بهتر بفهمیم چی میگید. خب اینم نه اجماع مدرکی به این به این زیقی محتمل المدرک مضر، نه احتمال مدرک مضر نیست، اونی که مضر المدرک الموجود فی البین الصالح للاستناد، اینه که برای اجماع برای حصول وثوق مضر. اما اگر یه روایت ضعیفه یه ولو من روایت ضعیفه بعضی استدلال کردن ها، ما میگیم اونا استدلال های بعد الوقوعه، حکم واضح بوده علی یک روایتی ما آورده، اونها اجماع را از حجیت نمی اندازه ولو بعضی از مجمعین بونم استناد کرده باشن. میگیم بابا ای خورد ای برای تأیید میاره، این امر واضحه، چرا جاهای دیگه به اینجور خبر را عمل نمی کرد، اینجا عمل کرده، پس معلوم میشه حکم واضح بوده اندل کل. حالا یه روایتی هم میخونه، ما معمی اینجوره گاگاهی قاعده میگیم قاعده اینه سیره اینه، یه روایت ضعیف هم میگیم در مرسله فلان هم کما ورده فی مرسلت فلان، نه که مرسله فلان دلیل مایه اینه، نه نه صالح الاسناد با در مرعا و منظرشون باشه، نه که اونا مالی خولیایه. بابا الان گفتی نمیشه یک مستندی بوده صالح الاسناد صلاحیت داشته به ما هم هیچ نگفتن، بابا اینا که اینا از نظرشون غایب نمیشد که. خب بگذاریم. و اما تتمت الکلام، تم الکلام فی بحث اجماع، تتمت الکلام فی بحث الاجماع اینه که درسته ما نتونستیم اجماع را حجت بکنیم الا فی الجمله، اجماع منقول را هم که نتونستیم اصلا حجتش بکنیم، ولیکن با این که اجماع محصلا منقولا حجیت ندارد ولی مع ذلك فایده داره. گفتیم مسئله اجماع پیش کسانی که حجت نمیدانن مسئله قول لغویه که حجت نمیدانن، ولیکن فایده داره. اما اجماع محصل فایده داره که بریم دنبالش خودمون تحصیل بکنیم، فایدهش اینه که از نگاه به اقوال علما و تأمل در اقوال علما گهگاهی اون شک ما برطرف میشه. حالا گاهیه که بر اثر تأمل در اقوال علما این ملازمه اتفاقیه که می گفتن وثوق به حکم شرعی پیدا می کنیم، اینا امور نفسانیه است. و اخرا اگرم وثوق پیدا نمی کنیم یک مظنه‌ای پیدا می کنیم که جرأت پیدا نمی کنیم در خلافشان فتوا بدیم. کسی اگر اجماع را تحصیل کرد که ما گفتیم قابل تحصیل هست، این حرف آخون که میگفت المحصل منه غیر حاصل، گفتیم نه موافق خورده قطع رابطه یه. نه بابا یه همه صاحب جواهر میگه اجماع داریم محصلا و منقولا، نمیشه همش غلط باشه. نه ما بابا اجماع که ما میگیم یعنی این، یعنی اون که وثوق میاره. این که قابل تحصیل هست فی الجمله، فرمایش مرحوم آخوند رو قبول نکردیم. قابل تحصیل اجماع یعنی به مقداری از اتفاق که ما را به وثوق برسانه. اجماع لغوی که مقصود نیست، اجماع اصطلاحی یعنی اون مقداری از اقوال علما که ما را به وثوق به رأی امام برسانه. چه بسا حاصل می شود؟ اگرم حاصل نشود، شک ما را تبدیل به مظنه می کند. جرأت این که اصل عملی جاری بکنیم برخلافشون فتوا بدیم، نه این را از بین می بره. یه فایده مهمیه. مرحوم صاحب جواهر در بعضی از کلماتش گفته که اگر بنا باشه اجماع را کنار بگذاریم، منهای اجماع فتوا بدیم، خروج از دین لازم میاد و از رفقة المسلمین خارج می شود. نه درست میگه. نه همین میخوام اضافه کنیم. مثل مرحوم آقای خویم که اجماع را قبول ندارد، در کثیری از موارد سعی می کند اونی را که اجماعیه یه دلیل برش پیدا بکنه، و اگر دلیل پیدا نکرد خیلی از جاها میگه ولو دلیل نداریم. همین روایاتی که در فقه جدیدن خوندیم که اربع آن مکان اربع، میگه که معرضان عن اصحابه، اصحاب بر طبقش فتوا ندادن، احتیاط میکنه. نه خروج از اون جهله هم که به ایشان نسبت دادن که شما از مصادیق کلام صاحب جواهر هستید. اگر اون کلام صاحب جواهر رو یک بار خوندیم، تازگی پیداش نکردم، یه بار خوندیم، صاحب جواهر میگه اگر ما اجماعات را کنار بگذاریم، اقوال علما را کنار بگذاریم، خواسته باشیم شریعت را با همین قواعد درست بکنیم، لازم میاد خروج عن ربقت، ربقش یادم هست دیگر، بزنید اون ربقت المسلمین، ربقت المؤمنین گفته. نه حالا نه، ببینید دو تا مسلک در باب استنباط، دو تا مسلک، حالا عرض میکنم، دو تا مسلک در باب استنباط. یه مسلک بهش میگن فقه مشهوری، مثل صاحب جواهر، بعدش مثل مرحوم آقای حکیم، مستمسکم پر از این که فینحصر الدلیل فی الاجماع. بخونید. علی خورده تون صحبت کرده، ولی نه واقعش همینم، نمیشه از اقوال علما گذشت. دو تا مسلک در باب استنباط، یه مسلک فقه مشهوری، صاحب جواهر جز اونها، سابقیا عمدتاً فقهشون مشهوری بوده، یعنی عمده کلمات فقها بوده. شیخ انصاری گاهی شهرت را میاره و میگه چون مشهوری نه، از ظاهر روایت دست بر میداره، پیش معارضانن روایت دیگه، روایت رو میذاره کنار. فقه مشهوری که مبتنی بر اقوال علماست، اونها برای اقوال علما ارزش زیادی قائلن. ما داریم صحبت میکنیم، میگیم اگر اون ارزش را نداشته باشد، باز بی ارزش نیست. ما افکار علمای سابق را ملاحظه کنیم، میتونیم از افکار علمای سابق استضاعه کنیم، میتونیم به مطالبی برسیم. یه واقعیتی کسانی که ممارست با فقه دارن اینو باید بیابن که نظر علما را دیدن مؤثر در انتخاب حتی در استدلال، نه انتخاب نظر، استدلال مستنبط، یه نظریه است. یه نظریه هم فقه استدلالیه، فقه استدلالی که مرحوم اردبیلی بعدش مثل صاحب مدارک و در عصور متأخره مثل مرحوم آقای خویی، اونا میگن نه ما اجماع قیمتی نداره، اقوال علما قیمتی نداره. اینا ابتداءً در عمل فرقشون با اونا، اونها ابتداءً میرن سراغ کتب ببینیم علما چی گفتن، اینا ابتداءً میرن سراغ اخبار و قواعد ببینیم اخبار و قواعد چی میگه. بعد اگر دیدن که یک اجماعی برخلاف ادعا شده، معمولا تحصیل اجماع نمی کنن استدلال، یا تا اونجایی که ما خبر داریم نمیرن. حالا ممکنه مثلا به اندازه یک صاحب جواهر گفته، نمیدونم شهید اینو گفته، علامه اینو گفته، این مقدارش نه، خودشون برن کتابها را بررسی بکنن یکی پس از دیگری، نه وقتشون داشتن نه هم که لازم میدانستن. اینا اخبار رو نگاه میکردن، قواعد را میگفتن که بین مقتضا اینا چیه. مرحوم شیخ استاد از مرحوم آقای خویی نقل میکرد که مرحوم آقای خویی میفرموده که سابقی ها برای تصدیق اجتهاد دادن میگفتن ما یه باب از روایات را در اختیاری آقا میگذاریم، میگیم از اینا چی میفهمی؟ اگر اونی را که استنباط کرده مطابق بعضی اقوال علما باشه، میگیم دیگه مجتهد دیگه. اونی را که استنباط کرده ببینیم قائل داره نداره. اگر یه چیزی رو گفته لم یقل به احد، این معلومه چه خیلی پرته دیگه، یعنی زود درس بخونه. ولی اگر نه، چیزی که استنباط میکنه بعض دیگران هم گفتن، این معلومه چه یک مرتبه آمده، این مرتبه از اجتهاد. مرحوم آقای خویی فرموده گذشتگان اینو میگفتن، ولی ما میگیم اگر اونی را که استنباط کرده مطابق قاعده یه ولو لم یقل بی احدون فهو مجتهدون. مهم اینه، ضابطه، قاعده. فقه است اونا جرق، اونا حال جرق. اونا میگه، اونا میگن ما خودم فکر ما چه عرض کنم جرقه که نه، است نور، نور میده مثلا. نه ما موافق با شماییم، نه ما موافق، ما تو ذهنمون همینه که در مقام بحث کردن ما روش آقای خویی رو، چون روش آقای خویی نتیجه داده، بحث استدلال، بحث تعمق، تحقیق، به مقداری که بس امایه ها ما میدونیم، ما ادعایی نداریم، اون مقدار که بر استعداد ما اقتضا میکنه و حال ما به کتب مراجعه نمی کنیم، به ادله، اونا رو بیشتر فکر میکنیم که ادله چی، ولی این هم باور داریم که در مقام افتا حتما کلمات و قدما تأثیر گذاره. نه ما میگیم باید بله کلمات علما، خصوصا قدما، خصوصا باز بعضی ها، اونم باز فرق میکنن، باید اونها را مد نظر داشت و برای تحقیق مطلب همین مقتضای قاعده، ادله، اصول رو تطبیق بکنیم، قواعد رو تطبیق بکنیم، این تقویت میاره برای ذهن طرف. ولی برای ثواب بودن دو مرحله دیگه، تحقیق و تصویب، به ثواب رسیدن کدام حق است؟ نه چه بسا حق از راه استدلال به دست نیاد، و یه راهای دیگه ای داره، یه لطف الهی باز زمینه بشد. اقوال علما خیلی مؤثره. اینه که اجماع محصل نه، انصافش اینه که مفید فایده است. اجماع منقول رتبه دومه. نقل اجماع میکنن، خب نقل اجماع اثر شرعی که نداره، ولی خب فقط همین اثرش هست که نقل اجماع میکنن، فقیه تسرع در فتوا نکنه. نقل اجماع میکنن، نگه حجت نیست، بریم ببینیم که واقعا اجماعی بوده یا نبوده، وقت میشه مرحله قبل. نقلای اجماع را حالا بعضیا مثل ابن زوره نه اعتنام نکردی، مهم نیست، اینا مختلفن. علما، علمایی که ناقل اجماعن مختلفن، مثل مرحوم محقق نقل اجماع میکنه، مثل شهید اول نقل اجماع میکنه، اونا را نه، نباید اونا را بی اعتنا بود، اونم اثر داره. اما مثل ابن زهره که مملو و کلماتش از اجماع، مثل ابن زهره، مثل سید مرتضی که مملو و کلماتشون ممن فردت به الامامیه، نه اونا را خیلی اهمیت ندادید، مهم نیست. علی حالن در فقه اجماع گرچه حجت نیست، ولیکن باید هم محصلش و هم منقولش مد نظر باشه. فقه بدون مجرد از اقوال علما تو ذهن ما اینه که فقه ناقصیه. هذا تمام الكلام در بحث اجماع. فردا انشاءالله شهرت را بحث خواهیم کرد.